تراک 61 صفحه 204. و اینکه فرمود او اینجا و آنجا و در بالا و پایین هست، مقصودش این است که از آنجایی که قوام هر موجودی به اوست و او حافظ و حامل وجود آن است، از این جهت هیچ محل و مکانی از او خالی نیست و چنان نیست که او در مکانی باشد و در مکانی نباشد. و وقتی میگوییم او اینجا هست و یا با فلان موجود هست، معنایش این نیست که او در جای دیگر و با شخص دیگر نیست، بلکه معنایش این است که خداوند حافظ و حامل آن مکان و آن موجود مکانی و محیط به آن است و آن مکان و سایر امکنه و آن موجودات و سایر موجودات همه و همه محفوظ به حفظ خداوند و محمول و محاط اویند. این معنا عبارت اخرای علم فعلی خداوند است، چون منظور از علم فعلی خداوند به همه موجودات نیز این است که هر چیزی در نزد خدا حاضر است و وجودش برای او غایب و محبوب نیست. لذا امام صلوات الله علیه نخست می فرماید پس کرسی به آسمان ها و زمین و هر چه در آن دو و در زیر زمین است احاطه دارد، و با این جمله به احاطه او اشاره می فرماید و سپس اضافه می کند که و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، و با استشهاد به این آیه به علم خداوند اشاره نموده و نتیجه می گیرد که پس کرسی که همان عرش باشد مقام احاطه و تدبیر و حفظ خدا و در این حال مقام علم و حضور نیز هست. آنگاه این نتیجه را با آیه وسع کرسی و السماوات و الارض تطبیق می نماید. و اینکه فرمود و هیچ موجودی که خدای تعالی در ملکوت خودش آفریده از تحت این چهار نور خارج نیست، گویا اشاره به همان چهار نوری است که در صدر کلام آن جناب بود، و به زودی انشاءالله در ذیل احادیث معراج راجع به این چهار نور بحث خواهیم نمود. و در جمله و این همان ملکوتی است که خداوند آن را به اختزای خود نشان داد، در حقیقت عرش و ملکوت را یکی دانسته، ولیکن باید دانست که مراد از این ملکوت ملکوت اعلاست، چون برای خدای تعالی دو ملکوت است، یکی اعلا و یکی اسفل، و چون عرش مقام اجمال و باطن غیب است، لذا همانطوری که از روایات بعدی هم برمی آید، عرش به ملکوت اعلا بهتر می خورد تا به ملکوت اسفل. و اینکه فرمود چطور حاملین عرش می توانند خدا را حمل کنند، کلامی را که در اول فرموده بود تأکید و تثبیت می کند. آن این بود که عرش همان مقام حمل وجود موجودات و تقویم آنهاست. پس حاملین عرش خودشان محمول خدای سبحانند، چون قوام وجودشان به اوست. امام صلوات الله علیه از آنجایی که این مقام را مقام علم خداوند دانسته، لذا از وجود حاملین عرش و همچنین از کمال وجودی آنان به قلب و نور هدایت تعبیر کرده و فرموده و حالان که به حیات او دلهایشان زنده و به نور او به سوی او راه یافتند. و نیز مرحوم صدوق در کتاب توحید به سند خود از حنان ابن صدیر نقل می کند که گفت از حضرت صادق علیه السلام معنای عرش و کرسی را پرسیدم. فرمود عرش صفات کثیر و مختلفی دارد. در هر جای قرآن به هر مناسبتی که اسم عرش برده شده، صفات مربوط به همان جهت ذکر شده است. مثلا در جمله رب العرش العظیم، عرش عظیم به معنای ملک عظیم است، و در جمله الرحمن علی العرش استوا به این معناست که خداوند احاطه به ملک خود دارد، و این همان علم به چگونگی اشیا است. و این کلمه اگر با کرسی ذکر شود، معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود، زیرا عرش و کرسی دو درند از بزرگترین درهای غیب و خود آنها نیز از غیب بوده و در غیب بودن مثل همند، با این تفاوت که کرسی در ظاهری غیب است و طلوع هر چیز بدی و تازه‌ای از آنجا و پیدایش همه اشیا از آن در است و عرش در باطنی آن است، یعنی علم به کیفیت موجودات و هستی آنها و قدر و حد و مکان آنها، و همچنین مشیت و صفت اراده و علم الفاظ و حرکات و ترک و علم به آغاز موجودات و انجام آنها همه از آن در است. پس عرش و کرسی دو در مقرون به هم هستند، جز اینکه ملک عرش غیر از ملک کرسی و علم آن غیب‌تر و نهانتر از علم کرسی است. از همین جهت است که خدای تعالی می فرماید رب العرش العظیم، چون معنایش این است که خداوند پروردگار عرشی است که از کرسی بزرگتر و در عین اینکه مقرون به کرسی است، صفاتش از صفات کرسی عظیم‌تر است. عرض کرد فدایت شوم اگر چنین است، پس چرا عرش در فضیلت مقرون و همسایه کرسی شد؟ فرمود، برای این همسایه کرسی است که در آن علم به کیفیات و احوال موجودات است و نیز در آن درهای ظاهری بداء و انیت و حدود رتق و فتق آنهاست. پس عرش و کرسی دو موجود قرین همند که یکی دیگری را وادار به صرف و اشتقاق می کند. یعنی وادار می کند به اینکه از یک موجود موجودات دیگری را منشعب سازد. همانطوری که علما از یک کلمه کلمات دیگری را جدا و منشعب می سازند. و برای این از هم جدا و متمایز شدند که علما بر صدق دعوای آن دو استدلال کنند. آری، یختص و به رحمته من یشاء و هو القوی العزیز. پاورقی یکم. مؤلف، این که فرمود برای عرش صفات بسیاری است، گفتار قبلی ما را مبنی بر اینکه عرش محل اجتماع و تمرکز سررشته های تدابیر عالم است تایید می نماید. همچنان که آخر حدیث هم که فرمود، همانطوری که علما از یک کلمه کلمات دیگری را جدا و منشعب می سازند، این معنا را تایید می نماید. پاورقی یک، توحید صدوق، صفحه 321، طبع تهران. ادامه مد. و این که فرمود و این همان علم به چگونگی اشیاست، مراد از آن علم به علل و اسباب نهایی موجودات است. چون در عرف لغت، لفظ کیف تنها در سوال از چگونگی و صفات چیزی به کار نمی رود، بلکه در سوال از وجود و پیدایش آن نیز استعمال می شود. و همانطوری که در عرف گفته می شود، فلانی چگونه این کار را انجام داد و حالان که از او ساخته نبود، همچنین گفته می شود، فلان موجود چگونه پیدا شد. و اینکه فرمود این کلمه اگر با کرسی ذکر شود، معنایش غیر معنای کرسی خواهد بود، مقصود آن حضرت این است که عرش و کرسی از این جهت که مقام غیب و منشأ پیدایش و ظهور موجوداتند مثل هم هستند، ولیکن در آنجا که هر دو در کلام ذکر می شوند معنایشان فرق می کند و هر کدام یک مرحله از غیب را می رسانند. چون مقام غیب در عین اینکه یک مقام است دارای دو در می باشد، یکی در ظاهر که مشرف و متصل به این عالم است و یکی هم در باطن که بعد از آن قرار دارد. و اینکه فرمود کرسی در ظاهری غیب است و ظهور تمامی اشیا از آن در است، معنایش این است که طلوع و ظهور موجودات بدی و بدون سابقه و الگو از ناحیه کرسی است و چون تمامی موجودات خلقتشان بدون الگوست، پس همه از آن ناحیه است. و پروازه هست که موجود وقتی بدی و بی سابقه است که انتظار نرود بر طبق اوضاع و احوال موجودات قبلی وجود پیدا کند. زیرا اگر اوضاع و احوال و خلاصه سلسله علل به طور خودکار امور و موجوداتی را یکی پس از دیگری ایجاد کند، دیگر آن امور و آن موجودات بدی نخواهند بود. پس ناگزیر وقتی بدی اند که آن اوضاع و احوال تازه و بدی باشند. یعنی خداوند در هر آنی اوضاع و احوالی را پیش کشیده از آن موجوداتی را به وجود بیاورد و سپس آن اوضاع و احوال را از بین برده اوضاع و احوال دیگری را موجود سازد. سببیت قبلی را از سبب بگیرد و سببیت دیگری به آن افاضه بفرماید. و چون همانطوری که گفتیم همه موجودات بدی اند، پس سببیت تمامی اسباب نیز بدی است و این همان بدا است. پس در حقیقت همه وقایع حادث در عالم که هر کدام مستند به علل اسباب متضاد و مزاحمی هستند، همه اموری بدی و بداهایی در اراده خدای متعال هستند. آری، فوق این سببهای متزاحم و متنازعی که در عالم وجود دستن در کارند، یک سبب و یک اراده دیگری است که بر آن اسباب حکومت دارد و هیچ چیزی واقع نمی شود مگر آنکه آن اراده خواسته باشد. و آن اراده فوق است که این سبب را به جان آن سبب انداخته و از تأثیر آن جلوگیری می کند و با این اراده حکم اراده دیگری را باطل می سازد و اطلاق تأثیر فلان مؤثر را تقیید می نماید. مثلا کسی که اراده کرده است راهی را طی کند، در بین راه ناگهان می ایستد، چون اراده دیگری که همان اراده استراحت و رفع خستگی است جلوی تأثیر اراده اولی را می گیرد. و این دو اراده گرچه هر کدام مزاحم دیگری است، ولیکن در این حال هر دو اراده فوق را اطاعت می کنند و آن اراده فوق است که این دو اراده را تنظیم نموده و برای رسیدن به مقصد هر کدام را در جای خود به کار می بندد. در این مثالی که زدیم، کرسی در مثل مقام تزاحم آن دو اراده و عرش مقام ائتلاف و توافق آن دوست و معلوم است که اراده دومی مقدم بر اولی است، چون اراده دوم تفصیل و ظهور اراده اولی است که مجمل و باطن است.